آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته می دانید که در پایان این برنامه پیام های شما در مورد عزیزان گمشده تان نیز نشر می شود، بنابراین اگر خواسته باشید شما می توانید پیام هایتان را مثل همیشه در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420121 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420121 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین. و اما در این برنامه بر علاوه پیام های شما قسمت از مصاحبه ما را با شریفه سحر شنیده می توانید. خانم شریفه سحر یک کورس آنلاین آموزش زبان انگلیسی بانو را برای دختران و بانوان افغانستان فراهم کرده است. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
مالیات ها زیاد شده، دیگه از پیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما نداره.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردند.
بارگنین که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سبی کردن، کسی آمد همیجی ساد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه، شما قاریس های محترم بفرمایید شما سروی کنین دیگه، پشتتان طرف ما، روختان طرف خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز، حال یک را بر دو شده.
20 رقم اصرف مالیه اینا وضع کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه از دکان ما نست کردیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000-7000 بر دکان کسبایشان فرق میکنه مالیهشان میه. و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن. و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000-3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
محترمه شریفه سحر، ما شما را آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنونده های عزیز ما.
تشکر. نظر شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، از شهر مزار شریف افغانستان متولد شدم و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که به در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم تا صنف 8 دیگه، 8 ماه شما در ایران خواندیم و بعد از اون، بعد از سقوط اول، سقوط طالبان سال 2002، پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم، چرا که در ایران مهاجرین ای سهولت نداشتن، مهاجرین افغانستان که درسای خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن. دیگه با همین آرزو برگشتیم سالای 2003 2003 تا 2016 در افغانستان بودم، تحصیلات خود کامل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف درس مخلص کردم، دیپلم خود را گرفتم و بعد از او در کنار درس ما کار هم میکردم. من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال همراه شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث ژورنالیست و سال 2016 کشور ترک کردم به مقصد سویدن و از او روز به بعد یا دو سال به بعد در سویدن زندگی میکنم. در اینجا هم تانستم که البته حالت من بود که ماستری خود شروع کنم مستقیم بعد از اقامت، ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشاءالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا این سال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل در رشته ماستری خود.
اینجا سوال که بر ذهن من خطور کرد است که شما هم در افغانستان تحصیل کردین، هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کم اکی راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان و ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است، چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست در رشد شاگردا چی باید شد؟ اگر میخواین بسیار کوتاه بگین، چون شما هم استاد هستین از طریق آنلاین درس هم میتین، کمک روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقاً من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی، در کورس‌های شخصی درس میدادم. اتفاقاً من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم، چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم. وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خود مکتب سنفی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه، مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساس کردم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده می شد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتانم در این بخش کاری بکنم، آدم تأثیری بگذاره و یک تغییرات بتانه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقتهای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تأثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از او که آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگیم مقایسه کنیم. ولی خب من در افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست. تکنیکی اصلا نیست، مثلا ما در دانشگاه میخانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب میدادیم، در امتحان فقط میتونیم کامیاب بشیم و بعد از او خلاص، و یک مونوگراف هم نوشته کردیم. حالا به هر وسیله‌ای که شده آدم مونوگراف میتونه روی کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خودش. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر من در نظر می گیرن، بسیار اساتید با دقت مرور می کنن کیفیت درس و باعث می شه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. و چیزهایی که من در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدام شما در پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت از یاد کردیم، امتحان جواب دادیم، کامیاب شدیم و بعد خلاص همه چی را فراموش کردیم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خودت میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه های اینجا.
شریفه جان، تقریبا تا جایی که ما تعقیب کردیم شما تقریبا 3 سال میشه که کورس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای بانوان را رهبری میکنین. نتیجه کارتون به کجا رسید؟ تا جایی که ما از شاگردای شما پرسیدیم بسیاری اظهار رضایت میکنن، بسیار خوش هستن و دعا میکنن. شما این کار چگونه میبینین؟ تا چه حد موفق هستن؟ چطور میتونن این را تعقیب کنن؟
تشکر. بله، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و در کشور طالبان کنترل به دست گرفتن، طالبان، من همیشه در این فکر بودم که در این شرایطی که برای خانم ها و دختر خانم ها در افغانستان هر روز شرایط سخت‌تر و سخت‌تر میشه، مخصوصا در بخش تحصیل و علم و دانش و کار، گفتم که من چیکار میتونم. و می باعث شد که به این جنبندی برسم که من در بخش انگلیسی تجربه کافی دارم و میتونم که خانم‌ها را در بخش آموزش زبان انگلیسی که یک امر بسیار ضروری در دنیای فعلی است حمایت و کمکشان بکنم. در سال 2021 برنامه را من شروع کردم و هدف من این بود که با 20 نفر شاگرد فقط سنفان پیش ببرم، ولی وقتی که دربارش در گروه ها گپ زدم و دوستان در افغانستان خبر کردم، دختر خانم‌ها را بسیار استقبال زیاد شد، چرا که ما پایه رو برای گذاشتیم که صنوف ما کاملا رایگان باشه، چرا که دخترها و خانم‌ها توانایی از این ندارن که پرداخت فیس بکنن ماهانه در این شرایط. و در کنار از او از ابتدایی ترین امکانات ما استفاده کردیم، مثلا فقط داشتن یک موبایل و داشتن اینترنت کفایت میکرد که تا اونا بتونن که انگلیسی رو یاد بگیرن. این دو برگ برنده ما بود که تانستیم تا امروز فعلا حدود بیشتر از 250 شاگرد ما داریم که مصروف آموزش زبان انگلیسی هستن. و هدف نهایی ما این است که دخترها را از پایه در سطوح مختلف حمایت کنیم تا آنها را در امتحان انگلیسی بین‌المللی توفل که سند یا کلیدی دخترها هستند که بتوانند از طریق از او وارد دانشگاه های بیرون از افغانستان شوند، چرا که داشتن سند امتحان توفل خیلی کمک میکنه به آنها که بتوانند درس‌های خود را ادامه بدهند کشورهای خارج از افغانستان، کشورهای انگلیسی زبان. و هدف ما هم اینه که دخترها به اون سطح برسانیم، یعنی سطح ادوانس و پیشرفته زبان انگلیسی. مشکلات زیاد بود در این بخش، در این سطح مشکلات مالی داشتیم، مشکلات اینترنتی داشتیم، مشکلات تکنیکی داشتیم، ولی خب تانستیم که خدا رو شکر تا امروز پیش ببریم. و هدف ما اینه که تا روزی که توان داریم ادامه بدیم، اساتید مختلف داریم، سطوح مختلف داریم و تانستیم تا فعلا ما یک سنف توفل به انجام برسانیم. دخترها فارغ شدن و چند نفرشان هم امتحان توفل دادن و فعلا هم بعضی هاشان به خاطر مشکلات دیگه‌ای که دارن، مشکلات مالی که امتحان توفل باید فیس شبتن و یا که اینترنت مشکل دارن، نتونستن متاسفانه بتن. سر از این موضوع هم شخصا کار میکنم، اگر بتونم که این صورت هم برشان داریم از طریق کانتکت و تماس با سنتر حساب مرکز امتحان توفل تا بتونیم سهولت‌های رو برای دخترها فراهم بکنیم. و فعلا هم یک سنف دیگه داریم که برحال سنف آمادگی توفل هست که با یک استاد بسیار لایق دخترها دارن انگلیسی رو به سطح ادوانس و به سطح آمادگی پیش میبرن و یاد میگیرن، که همون دخترها از پایه امرای ما شروع کردن، یعنی 3 سال پیش امرای ما شروع کردن و فعلا سنف آمادگی توفل دارن آمادگی میگیرن و انگلیسیشان بسیار به حد پیش رفته خوشبختانه رسیده. و از این خاطر ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنم شخصا که تانستم دخترها را تا یک حدی کمک بکنیم و این بار از پرشانهایشان یک کمی سبب بکنیم برشان.
خب حالا به نظر شما همی فکره که در شرایطی که هیچ امکان نباشه، یعنی هیچ گونه امکان نباشه، چی باید کرد؟
من فکر میکنم در این قرن و در این سالها اینقدر دنیا و تکنولوژی پیشرفته شده که هیچ کار غیر ممکن نیست. تجارت آنلاین و کارهای آنلاین واقعیت داره، امکان پذیر هسته، ولی اشخاصی که در یک راه قدم میگذارن باید بسیار محتاطانه قدم میگذارن، چرا که تو با مثلا در دنیای مجازی اما قدر که مفاد داره اما قدر هم خطرها را داره که امکان سوء استفاده بسیار بالاست از داتا و داده های هر شخص در دنیای مجازی، هر کس میتونه که از سوء استفاده بکنه. از این خاطر من شخصا خودم به این بخش زیاد کار نکردم، تا یک جایی مثلا من در بخش سرمایه‌گذاری آنلاین یک کمی کار کردم، ولی زیاد خبره نیستم، به هیچ عنوان خودم را مجرب احساس نمیکنم. از خاطر بسیار محتاطانه قدم میگذارم، ریسک های خودم داره ولی خب خوبی های خودم داره، هر کار ریسک خود داره. ولی مشکلی که در افغانستان ما فکر میکنم سلام خانم یا وطنداران ما سر میخورن این خواهد بود که موضوع مثلا داشتن آیدنتیتی یا هویتی که قابل قبول باشه برای سایت های معتبر بسیار سخت است. دادن هویت قابل اعتبار برای اونا از افغانستان داخل افغانستان سخت است و این موضوع باید سرش کار شود که بتانن از مجراهای قابل اعتماد وطندارا بتانن که امو هویت خود ثبت میکنن و داده های خود و سیستم ها بتانن. این چیزی هم قابل حل است. کسایی هستن که مثالش فرض مثال یوتیوبر از امروز یوتیوبر ما کسایی دارم که در بخش یوتیوب فعالیت میکنن و چینل های خیلی زیاد متعدد است وجود داره و اونا درآمدزایی میکنن برای خودشان و درآمدزایی را از طریق شخصای مثلا اشخاص مورد اعتبارشان در خارج از افغانستان کانکت شدن، مثلا حساب بانکی از دوستا و فامیل و اعضای فامیلشان در کشورهای خارج از افغانستان داده میشه و درآمدشان در او حساب میاد و اونا از طریق به حساب صرافی فکر میکنم که پیسه را انتقال میکنن به شخص اصلی یا راهش پیدا میشه. ولی من همیشه تاکید میکنم که باید از قابل اعتبار بودن سایت های مختلف که آدم بخواد سرش کار بکنه 100% مطمئن شیم و بعد از او در او بخش قدم بزنیم و قبل از او هم باید آدم دانش خود را کامل بکنه در این بخش و بعد قدم بگذاریم. بدون داشتن دانش و سایت های قابل اعتبار بسیار خطرناک است وارد شدن به تجارت و کارهای آنلاین.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارایتان بر جوانا چی گفتنی دارید؟
ما فقط در آخر میخوایم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانوما و دختر خانوما باشه، چرا که در این بخش زیادتر من فعالیت میکنم. طوری میخوایم پیام خودم بگم که خانوما و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که امروزشان ارتباط داشتم چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسان‌های بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برایشان، همیشه مطالعات که داشتم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم‌ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زبان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنند و ادغام بکنند در جامعه. از او خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم تا بتانیم که اونا را شاید بتانم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنند. زن یعنی مقاومت، زن یعنی مبارزه، زن یعنی متانت، مساعدت، مشارکت، مشاورت. زن یعنی مدد رسان. در یک کلام زن یعنی امید، زندگی و لبخند. با این پیام من امیدوار هستم که برشان ای امیده بتم که ما در هر شرایطی که باشیم با تمام سختی ها میتانیم که راهی برای پیشرفت و برآمدن از اون مشکل پیدا کنیم و نباید امید خود از دست بدیم، چرا که ما قوی هستیم و ما شایسته بهترین ها در زندگی برای خود ما هستیم.
بسیار تشکر شریفه سحر استاد آنلاین.
تشکر از شما.
برادر محترم امی مفتی فیصل تمام وقت میگه که ما معیوبین معلولین، یک دفعه 2.5 میلیارد روپه را دادیم، 11 میلیارد به ما تخصیص داره شده بود. سال دو ما میتیم، سال دو مرا خود من چیز سال دو دفعه میتیم، یک سر سال خوشش ما دادن، یعنی آخر سال در شهر کابل دو مرا داد اما دو مرا به چند نفر مردود دادن دیگه، یعنی اگه پیسه از یا امو تخصیص دادگیشان خلاص ده، خب باید در رادیو اعلان کنن که دیگه ما پیسه نداریم، در بانک هم لازه نکنین، نابینا، لنگ، بیچاره، معیوب، معلول، یتیم، بیوه، کلی که میرن بانک هم نمیگه که برادر پیسه جان خلاص دم میگو با ما مارم نیست، خود از جام ایلان نمیکنن نمیگه، اگر گلوت میره بانی بکنه، اگر پیسه از باید همون روالو کنه مدود مای بیچاره را بته، اگر نه که مدود مارم نمیتن پیسه ندارد جا بتن مردم در بانک ها حوال بته که مردم جا بتن که مردم سرگردانی خلاص شده.
مکار نبار نگیم بردیم چی رقم دولتی چی رقم حکومتی ما فلان به قرده ها رسیم، هیچی مواد خارجی خریدن نیست.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندیم. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم، من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید چیز شود و زندگی خود ما هم پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شود با این بیکاری و بیروزگاری.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، برای شما شنوندگان محترم هم پیشنهاد میکنم اگر خواسته باشین کسی یا کسانی از آشنایان شما که در ساحه‌های مختلف موفقیت‌های چشمگیر به دست آورده باشد برای ما معرفی کنین تا با آنها هم در مورد موفقیت‌هایشان، در مورد دستاوردهایشان و یا در مورد کشفشان صحبت‌های داشته باشیم. به خاطر آن شماره تلفن های خود را و شماره واتساپ در اختیارتان میگذاریم. شماره که پیام شما را به شکل اتومات ثبت می کند اما شماره بین المللی می باشد چنین است: 00420221143138. از سابق همین شماره ماست، هیچ تغییر نکرد. البته کسانی که پیام برای برنامه آزادی و شنوندگان دارند و یا به برنامه در جستجوی گمشدگان هم دارند می توانند در این شماره آواز خود را یا پیام خود را ثبت کنند. آن را تکرار می نمایم: 00420221143138. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساپ ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساپ رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420723008111. و یا به شکل ساده تر اگر بگویم 00420723811. یک بار دیگر براتان بسیار آهسته آهسته تکرار می نمایم: واتساپ رادیو آزادی 00420723811. و واتساپ گرداننده برنامه های مثل زیر آسمان کبود، رنگای زندگی، شکست سکوت چنین است: 00420725447773 نیز در اختیارتان است. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
در جستجوی گم شدگان.
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره: 0784 76 25 24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره: 0784 76 25 24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دیردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفاً به شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عرض نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین‌نام هستم و ایره بار بار تکرار بکنید، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار می کنم: 00-42-07-23-00-81-11.
زندگی باید کرد گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ، گاه با یک دل تنگ. نگاه تو پر از ایلا و رنگ است، هرچند که رنگ است ولی باز قشنگ است. افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است. بازی نگاه تو پر از ایلا و رنگ است، هرچند که رنگ است ولی باز قشنگ است. افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است. زندگی باید کرد گا باید گل سرخ، گا باید دل تنگ، گا باید دل تنگ. سخت تر از پاره سنگ است، قلب تو مگر سخت تر از پاره سنگ است. افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است. زندگی باید کرد گا باید گل سرخ، گا باید دل تنگ، گا باید دل تنگ. زندگی باید سال گا باید دلتن گا باید دلتن چنگال پلنگه آو دل من باشد و چشم تو پلنگ است آو دل من باشد و چشم تو پلنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است بازی نگاه تو پر از زیلم و رنگ است هرچند که رنگ است ولی باز خشنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است زندگی باید کرد گا باید گل سرخ گا باید دل تنگ گا باید دل تنگ زندگی باید کرد گا باید گل سرخ گا باید دل تنگ گا باید دل تنگ
مهمان آزادی
محترمه شریفه سحر سلام علیکم به مهمان آزادی خوش آمدین
سلامت باشین نظر صاحب تشکر از شما که ما رو دعوت کردین
شریفه جان سحر ما شما رو آنلاین تعقیب کردیم شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز ما از کجای افغانستان هستین کدام سال تولد شدین تحصیلاتتان رو چطور آغاز کردین باز سوالای دیگر هم طرح میکنم بفهمین خانم شریفه سحر
تشکر نظر صاحب شریفه سحر هستم متولد 1988 میلادی از شهر مزار شریف افغانستان متولد شدم و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم و تا صنف 8 دیگه 8 ماه شما در ایران خواندیم و بعد از اون بعد از سقوط اول سقوط طالبا سال 2002 پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم چرا که در ایران مهاجرین سهولت نداشتن مهاجرین افغانستان که در سر خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن دیگه با همین آرزو برگشتیم سالای 2003 تا 2016 در افغانستان بودم تحصیلات خود کامل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف درس مخلاص کردم دیپلم خود را گرفتم و بعد از او در کنار درس ما کار هم میکردم من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال همراه شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث جورنالیست و سال 2016 کشور را ترک کردم به مقصد سویدن و از او روز به بعد یا از او سال به بعد در سویدن زندگی میکنم در اینجا هم تانستم که البته هدف من بود که ماستری خود را شروع کنم مستقیم بعد از اقامت ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا امسال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل در رشته ماستری خود
خب خانم شریفه سحر، یک گذشته جالب دارین. اینجا سوال که بر ذهن من خطور کرد است که شما هم در افغانستان تحصیل کردین، هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کم که راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان، ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است، چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست، در رشد شاگردا چی باید شو؟ اگر میخواین بسیار کوتاه بگوین، چون شما هم استاد هستین، از طریق آنلاین درس هم میتین، کم که روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقا من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف، من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی در کورس‌های شخصی درس میدادم. اتفاقا من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم، چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم. وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خودم و تدریسی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه، مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود در بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت من احساسم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده می شد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتانم در این بخش کاری بکنم، آدم تأثیر بگذاره و یک تغییرات بتانه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورا دور در اون وقتهای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تأثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از او که آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستانم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگویم مقایسه کنیم. ولی خب من افغانستان تجربه دارم، چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست. تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه میخوانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب بدیم، در امتحان فقط امتحان کامیاب بشیم و بعد از اون خلاص. و یک مونوگراف هم نوشته کردیم، حالا به هر وسیله ای که شده آدم مونوگراف میتره کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خود. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر من در نظر میگیرم، بسیار اساتید با دقت مرور میکنن کیفیت درس و باعث میشه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. و چیزهایی که من در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدامش هم تفایده در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردم، امتحان جواب دادم، کامیاب شدم و بعد خلاص همه چی را فراموش کردم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خود میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
بله. خب خانم شریفه سحر، به نظر شما در سیستم معارف افغانستان یک ریفرم اساسی لازم هست یا نیست؟ برای از این که در روز زیادتر به زور بازو به گفته اصطلاحی که خودم خلق کردیم، یعنی شاگردا اگر خودشان به زور بازوی خود اگر درس یاد بگیرن، کوشش کنن یک چیز یاد میگیرن، اما در سیستم نمیتونن چیز یاد بگیرن. شما چی فکر میکنین در این مورد چی باید شد؟ مثلا در ممالک اسکندیناوی شنیدیم در بعضیشان مثلا صنف شش اصلا هیچ امتحان نیست از شاگردا. از این خاطر در افغانستان چی باید شبه که در معارف کسایی که تحصیل میکنن از اونجا یک چیز یاد بگیرن براین؟
خب در شرایط فعلی که من در افغانستان فکر میکنم که تهداب باید تغییر کنه، سیستم آموزش در افغانستان خیلی کار نیاز داره، اشخاص مجرب و تحصیل کرده در این بخش باید وارد شون از کشور دیگه. مثلا ما که در این بخش تعلیم و تربیت تجربه دارن، دانش دارن، باید وارد شوند، نظر بدن و سیستم را به سمت مدرن مدرنیزه، یعنی به حساب با سیستم روز دنیا بتانیم که حداقل اگر نمیتونیم که رقابت کنیم، حداقل بتانیم خود ما را در او حد کوشش کنیم که برسانیم. گپ شما درست است، مثلا کشور سویدن تا سن 3 و 4 هیچ خبری از امتحان نیست، نه امتحان سالانه یا امتحان روبوار اصلا نیست در اینجا، ولی از سن 4 و 5 بعد کم کم آشنا میکنه شاگردا را که سیستم امتحان چی است. و امور هم فعلا جامعه سویدی که من زندگی میکنم، جامعه که من زندگی میکنم مخالف اصلا باش، میگن که هنوز هم زود است برای اطفال ما که استرس و امو ترس امتحان را دلایشون در سن 4 5 6 داشته باشند. این مثلا سیستم باید تغییر کنه و از سنهای بالاتر امتحان و طور دیگه ای مدرن، مثلا خود با کشور ژاپن مقایسه میکنن که ژاپن تا سن 6 اصلا امتحان نیست و روی شخصیت کودک ها کار میکنن تا اینکه چیز را به حساب مکانیک یاد بگیرن و مثل ضرب و جمع و تفریق های گپا، مثلا موضوعات مثل احترام، موضوعات مثل جامعه و چیزها را سرشان کار میکنن که این باعث شد در آینده خود اما کودکان نسل های آینده بتونن که خیلی بیشتر رشد بکنن و شکوفا شوند. در افغانستان کاملا خودم طرفدار ازی هستم که باید سر سیستم تعلیم تربیه و نظام از تحتاف کار شود و کوشش کنن که اساتید ما در افغانستان مشکل داره. از وقتی که پایه خراب باشه، اما استاد که درس میده، خود استاد پایه ضعیف بوده در مکتب، چطور میتونه او و شاگردهای مکتب درس درست حساب بفهمونه و او رو تدریس بکنن؟ یعنی وقت زیاد میگیره تا که نسل فعلی ما سرش کار شوه و او کلان شوه و او خودش از استاد شوه و معلم شوه و تدریس بکنه تا بتونه که نسل های بعدی را درستر و خوبتر دانش ما حساب با اونا یاد بده و کمک کنه که در جامعه بشن به طور درست مصدر خدمت شون.
شریفه جان، تقریبا تا جایی که ما تعقیب کردیم، شما تقریبا 3 سال میشه که کورس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای بانوان را رهبری میکنین. نتیجه کارتون به کجا رسید؟ تا جایی که ما از شاگردای شما پرسیدیم، بسیاری اظهار رضایت میکنن، بسیار خوش هستن و دعا میکنن. شما این کار چگونه میبینین؟ تا چه حد موافق هستن؟ چطور میتونن این را تعقیب کنن؟
تشکر. بله، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و در کشور طالبان کنترل به دست گرفتن، طالبان، من همیشه دایی فکر بودم که دایی شرایطی که برای خانم ها و دختر خانم ها در افغانستان هر روز شرایط اختر و زیختر میشه، مخصوصا در بخش تحصیل و علم و دانش و کار، گفتم که من چیکار میتونم. و می باعث شد که به این جمع‌بندی برسم که من در بخش انگلیسی تجربه کافی دارم و میتونم که خانم‌ها را در بخش آموزش زبان انگلیسی که یک امر بسیار ضروری در دنیای فعلی است حمایت و کمکشان بکنم. در سال 2021 برنامه را من شروع کردم و هدف من این بود که با 20 نفر شاگرد فقط صنف را پیش ببرم، ولی وقتی که دربارش در گروه ها گپ زدم و دوستان در افغانستان خبر کردم، دختر خانم‌ها را بسیار استقبال زیاد شد، چرا که ما پایه رو برای گذاشتیم که صنوف ما کاملا رایگان باشه، چرا که دخترها و خانم ها توانایی از این رو ندارن که پرداخت فیس بکنن ماهانه در این شرایط. و در کنار از او، از ابتدایی ترین امکانات ما استفاده کردیم، مثلا فقط داشتن یک موبایل و داشتن اینترنت کفایت میکرد که تا اونا بتونن که انگلیسی رو یاد بگیرن. این دو برگ برنده ما بود که تانستم تا امروز فعلا حدود بیشتر از 250 شاگرد ما داریم که مصروف آموزش زبان انگلیسی هستن. و هدف نهایی ما این است که دخترها را از پایه در سطوح مختلف حمایت کنیم تا آنها را در امتحان انگلیسی بین‌المللی توفل که سند یا کلیدی دخترها هستند که بتوانند از طریق از او وارد دانشگاه های بیرون از افغانستان شوند، چرا که داشتن سند امتحان توفل خیلی کمک میکنه به آنها که بتوانند درس خود ادامه بدن به کشورهای خارج از افغانستان، کشورهای انگلیسی زبان. و هدف ما همین است که دخترها به اون سطح برسانیم، یعنی سطح ادوانس و پیشرفته زبان انگلیسی. مشکلات زیاد بود در این بخش، در این سطح مشکلات مالی داشتیم، مشکلات اینترنت داشتیم، مشکلات تخنیکی داشتیم، ولی خب تانستیم که خدا رو شکر تا امروز پیش ببریم. و هدف همین است که تا روزی که توان داریم ادامه بدیم. اساتید مختلف داریم، سطوح مختلف داریم و تانستیم تا فعلا ما یک صنف تافل به انجام برسانیم. دخترها فارغ شدن و چند نفرشان هم امتحان تافل دادن و فعلا هم بعضیشان بخاطر مشکلات دیگه‌ای که دارن، مشکلات مالی که امتحان تافل باید فیس بدن و یا که اینترنت مشکل دارن، نتونستن متاسفانه بدن. که سر از این موضوع هم من شخصا کار میکنم، اگه بتونم که این صورت هم برشان داریم از طریق کانتکت و تماس با سنتر حساب مرکز امتحان تافل تا
تا بتانیم سهولت‌های رو برای دخترها فراهم بکنیم. و فعلا هم یک سنف دیگه داریم که بر حال سنف آمادگی تافل هست که با یک استاد بسیار لایق دخترها دارن انگلیسی رو به سطح ادوانس و به سطح آمادگی پیش ببرن یاد میگیرن، که همون دخترها از پایه همراه ما شروع کردن، یعنی 3 سال پیش همراه ما شروع کردن و فعلا سنف آمادگی تافل دارن، آمادگی میگیرن و انگلیسیشان بسیار به حد پیشرفته خوشبختانه رسیده. و از این خاطر ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنم شخصا که تانستم دخترها را تا یک حدی کمک بکنیم و این بار از شانهایشان یک کمی سبب بکنیم برشان.
خب در پالی ای کارهای اجتماعی آیا وقتا میمانه کارهای سیاسی هم بکنین؟ وضعیت سیاسی افغانستان چگونه میبینین؟
ما به خاطر که علوم سیاسی را خواندیم نه اینجا و علاقه هم به بخش سیاست داشتیم از سابق، تعقیب کردیم، همه علاقه داریم به سیاست و اوضاع و جو افغانستان فوری کرده که همگی میخواین نظر بتن و خود به حساب درگیر میکنن با این موضوعات و شرایط فعلا تا افغانستان آینده بسیار مبهوم است، یعنی هیچ کس نمیتونه نظر درست بده چرا که رژیم فعلی قدرت فعلی که هستن هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که اینا چی تصمیم میذارن و چه کاری میخواین بکنن. حتی کسی که در رأس از اون رژیم هستن هیچ کس با اون ارتباط مستقیم نداره. این کار مرا چی که تمام سیاستمدارای با تجربه مجرد در مسائل افغانستان درگیر هستن، چی خارجی و چی افغانا، همه را به حساب یک علامت سوال درشان خلق کرده که آینده افغانستان بسیار ناگنگ است و ما نمیتونیم درست پیش بینی کنیم که چه اتفاقی میفته. از وقت بسیار سخت است که بگیم که چی میشه، ولی من باور دارم که ما نباید امید خود را دست بدیم. شرایط بسیار سخت است برای خانم‌ها در عموم، برای وطن‌دارای ما، ولی علل خصوص برای خانم‌ها بسیار سخت است. شرایط هر روز سختتر و سختتر شده میره، ولی به این باور هستیم که ما نباید امید خود را دست بدیم، باید امید داشته باشیم و با امید روزهای بهتر و پیروزی حق بر باطل کوچکترین قدمی که میتونیم برداریم ما همدیگه کمک کنیم، یکدیگه خود را ترک کرده است ما میایم برای هم نوای خود، هموطنهای خود دریغ نبکنیم، با امید از اینکه یک روز بتونیم دوباره همون لبخند و شادی و امید واقعی را در چهره دختران و زنان افغانستان ببینیم. تا اون روز باید زندگی را به حساب همون قطره‌های امید یا همون جوانه‌های امید در دلهای خود ما و خانم‌ها زنده نگاه داریم. مثلا امروز من صبح یکی از دخترها برای من یک لینک فرستاد، گفته که دخترها و خانم‌های تحصیل کرده افغانستان فعلا به خاطر شرایط ضیق و وحشتناک بیکاری و وضعیت خراب اقتصادی رو آوردن به تجارت و کارهای آنلاین، نه تجارت آنلاین ولی کارهایی که میتونن از طریق کامپیوتر و لپتاپ، کامپیوتر و موبایل های خود بکنن و درآمدی داشته باشن، که یکی از مثال هایی است که آدم میتونه بگه که ما نباید امید خود را دست بدیم. اگر درهای مثلا مکاتب و دفاتر برای ما بسته شده، ولی ما میتونیم که از طریق دنیای مجازی و از طریق اینترنت هم، یعنی همیشه ما باید به دنبال یک راه باشیم. در بدترین شرایط ما باید به دنبال یک راه و یک راه حل و خاطر زندگی و امید و پیشرفت خود ما باشیم، دنبال یک راه، هر راهی ممکن که باشه، ولی جوینده یابنده است و ما میتونیم که میشه در بدترین شرایط یک راه برای خود ما باز کنیم.
خب حالا به نظر شما امی فکری که در شرایطی که هیچ امکان نباشه، یعنی هیچ گونه امکان نباشه، چی باید کرد؟ روی از این هم فکر کردین؟ شما چی فکر میکنین در این ساحه هم اگر مثل کورسای شما کورسای داده شوه آنلاین به کسایی که در داخل افغانستان هستن، اونا بتانن اون رو دنبال بکنن که چی کار باید کنن، چطور میتانن امرار معاش بکنن از طریق فعالیت‌های آنلاین مثلا؟
من فکر میکنم در این قرن و در این سالها اینقدر دنیا و تکنولوژی پیشرفته شده که هیچ کار غیر ممکن نیست. تجارت آنلاین و کارهای آنلاین واقعیت داره، امکان پذیر هست، ولی اشخاصی که در یک راه قدم میگذارن باید بسیار محتاطانه قدم میگذارن، چرا که تو با مثلا در دنیای مجازی اما قدر که مفاد داره اما قدر هم خطرها را داره که امکان سوء استفاده بسیار بالاست از داتا و داده های هر شخص در دنیای مجازی، هر کس میتونه که از سوء استفاده بکنه. از این خاطر من شخصا خودم به این بخش زیاد کار نکردم، تا یک جایی مثلا من در بخش سرمایه‌گذاری آنلاین یک کمی کار کردم، ولی زیاد خبره نیستم، به هیچ عنوان خودم را مجرب احساس نمیکنم. از خاطر بسیار محتاطانه قدم میگذارم، ریسک های خودم داره ولی خب خوبی های خودم داره، هر کار ریسک خود داره. ولی مشکلی که در افغانستان ما فکر میکنم سلام خانم ها یا وطندارای ما سر میخورن این خواهد بود که موضوع مثلا داشتن آیدنتیتی یا هویتی که قابل قبول باشه برای سایت های معتبر بسیار سخت است. دادن هویت قابل اعتبار برای از اونا از افغانستان داخل افغانستان سخت است و این موضوع باید سرش کار شود که بتانن از مجراهای قابل اعتماد وطندارا بتانن که امو هویت خود ثبت کنن و داده های خود و سیستم ها بتن. یکی هم قابل حل است. کسایی هستن که مثلا مثالش فرض مثلا یوتیوبر امروز یوتیوبر ما کسایی در بخش یوتیوب فعالیت میکنن و چینل های خیلی زیاد متعدد است وجود دارن و اونا درآمدزایی میکنن برای خودشان و درآمدزایی را از طریق شخص های مثلا اشخاص مورد اعتبارشان در خارج از افغانستان کانکت شدن مثلا حساب بانکی از دوستا یا فامیل و اعضای فامیلشان در کشورهای خارج از افغانستان داده میشه و درآمدشان به او حساب میاد و اونا از طریق به حساب صرافی فکر میکنن که پیسه را انتقال میکنن به شخص اصلی یا راهش پیدا میشه. ولی من همیشه تاکید میکنم که باید از قابل اعتبار بودن سایت های مختلف که آدم بخواد سرش کار بکنه 100% مطمئن شیم و بعد از او در او بخش قدم بزنیم و قبل از او هم باید آدم دانش خود کامل بکنه در این بخش و بعد قدم بزنیم. بدون داشتن دانش و سایت های قابل اعتبار بسیار خطرناک است وارد شدن به تجارت و کارهای آنلاین. شخصا من به این باور هستم.
یکی از کسایی که تجربه داشتن گفتن سیستم بانکی سه کار نمیکرد، یعنی بعضی مشکلات تکنیکی هم مثلا بازم افغانا کوشش میکنن که این مشکلات رفع بکنن، خود در مجموع این مشکلات کلش مربوط میشه به نظام یک کشور که در وجه تاچی حد آزادی است. خودت چون از قضا گفتی یک وقت یک سوال طرح کرده بودیم که در به متخصصین همین حقوق و قانون از این قبیل مسائل برازنا ما گفته بودیم که در افغانستان زیادتر قانونا قسم با مفکوره طرح شده. چطور ما میتونیم مردم تحت کنترل خود بگیریم، چطور میتونیم حاکمیت خود برقرار کنیم، اما در بسیاری از ممالک دیگر اینطور قانون تهیه میشه که چطور به مردم منفعت ما برسه، چطور مردم کار کنه. اگر این ذهنیت اگر تغییر کنه چی فکر میکنی؟ یعنی اصلا قانون باید به نفع مردم، به رفاه مردم، به آرامی مردم باید باشه، هر قانونی که باشه باشه، چی فکر میکنی در این مورد؟
100% وقتی که حالا کسایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن و در اون سیستم عادت دارن میگن که نه دولت هست و باید هر کار که بخواید میتونه کده، رعیت کار کده نمیتونه چرا که دولت هست و قدرت داره. این طرز فکر همیشه بالای اکثریت 95% مردم مثلا کشور خود ما رو بسال بدن افغانستان صدق میکنه، مخصوصا کسایی که درجه تحصیلی بالا ندارن و متاسفانه بسواد هستن میگن که دولت هست و رعیت هست. این حق میتن و نمیفهم این آگاهی نیست که یک ملت چقدر میتونه قدرتمند باشه. دولت خود ملت رقم میزنه که چیکار بکنه و چیکار نکنه. ولی وقتی که دایی از کشور خود خارج میشی و در کشورهای دیگه، کشورهایی که دموکراسی رو به حساب پیاده کردن، نه به حد اعلاش ولی خب با مو حد قابل قبولش پیاده کردن در کشور و جمهوری خودشان، میبینی که چقدر فرق هست و مردم تا چی حد میتونن که قدرت بالای دولت اعمال بکنن. دولت خودشان انتخاب میکنن و بعد از او تصمیم میگیرن که از طریق نماینده های پارلمان صدای خود به دولت میرسونن و نماینده های پارلمان هم صادقانه کار میکنن برای به نفع مردم که من نماینده کسانی هستم که اینی خواست و اینی خواست و اینی خواست دارم و من تا پای جان مثلا کوشش میکنم که این خواسته ها عملی شود. سیستم طوری است که تا حد بالای شفاف هست، همه گی جوابگو هستن، دولت از خرد فلانش گرفته تا رئیس جمهور و اعضای پارلمان، رئیس پارلمان، همه و همه در مقابل مردم جوابگو خود احساس میکنن و خود خدمتکار مردم میدانن. به معنای واقعیش کوچکترین خطایی اگر بکنن از چشم رسانه ها فلان نمیمونه و او را رسانه ای میکنن و او شخص مجبور میشه که استعفا بده، به حساب سری و سر استعفا میده به خاطر کار و اشتباهی که کرده. از این خاطر اینا چون که شفافیت وجود داره، اینا اگر هم بخواین بسیار به ندرت میتونن که برخلاف میل مردم و برخلاف او چیزی که قول و وعده دارن کار بکنن. متاسفانه نه در زمان جمهوریت و طبعا حالا اصلا وجود نداره در افغانستان و کسی که قدرت رو به دست گرفت، قدرت تصمیم گیری رو به دست گرفت، به اون صورت در افغانستان متاسفانه فکر میکنه که تمام دنیا رو میتونه از زیر تبدیستان خودش به حساب تغییر بده و تا که میخواد او را شکل بده و این باور از او بالا گرفته از اولین شخص کشور تا پایین ترین شخص اون باور وجود داره. سیستم خیلی تغییرات نیاز داره، به جایی که بهتر و بهتر شده بره. فعلا متاسفانه و بدتر و بدتر شده میره.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارایتان بر جوانا چی گفتنی دارین؟ یا کدام خاطره شیرین و تلخ دارین اگر میخواین بگوین در پایان برنامه بفرمایید.
تشکر. ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانوما و دفتر خانوما باشه، چرا که در این بخش زیادتر ما فعالیت میکنم. طوری میخواییم پیام خود بگم که خانوم ها و دخترهای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتیم، چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسانهای بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برشان، همیشه مطالعات که داشتیم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زمان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنن و ادغام بکنن در جامعه. از اون خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم در این تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن. زن یعنی مقاومت، زن یعنی مبارزه، زن یعنی متانت، مساعدت، مشارکت، مشاورت، زن یعنی مدد رسان. در یک کلام زن یعنی امید، زندگی و لبخند. با این پیام من امیدوارستم که برشان ای امیده بتم که ما در هر شرایطی که باشیم با تمام سختی ها میتانیم که راهی برای پیشرفت و برآمدن از اون مشکل پیدا بکنیم و نباید امید خود از دست بدیم، چرا که ما قوی هستیم و ما شایسته بهترین ها در زندگی برای خود ما هستیم.
بسیار زد تشکر شریفه سحر، استاد آنلاین.
تشکر از شما.
زمانه آدم چی ایرانه، وقتی که یارش نمیمانه. ای زمانه زمانه گلها پریشانه، وقتی که بلبل نمیخانه. ای زمانه زمانه آدم چی ایرانه، وقتی که یارش نمیمانه. ای زمانه زمانه گلها پریشانه، وقتی که بلبل نمیخانه. گرفت از این غم ها امید عشق و وفای نیست، دلم گرفت از این غم ها امید عشق و وفای نیست. شکست بال پریشانه و شهر قصه صدای نیست، شکست بال پریشانه و شهر قصه صدای نیست. ای زمانه زمانه آدم چی ایرانه، وقتی که یارش نمیمانه. ای زمانه زمانه گلها پریشانه، وقتی که بلبل نمیخانه. ای زمانه زمانه گلها پریشانه، وقتی که بلبل نمیخانه. دلم چی غمی دارم، زمان با که بگویم من که در دلم چی غمی دارم. زبان شکوه من تلخ است، غم زیبا سنمی دارم. زبان شکوه من تلخ است، غم زیبا سنمی دارم. ای زمانه
اما نه آدم چی ایرانه وقتی که یارش نمیمانه ای زمانه زمانه گلها پریشانه وقتی که بلبل نمیخانه ای زمانه زمانه آدم چی ایرانه وقتی که یارش نمیمانه ای زمانه زمانه گلها پریشانه وقتی که بلبل نمیخانه